انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بحثمون در رابطه با خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و اینکه این خطبه یک دایره المعارف فرهنگ اسلامی است و وظیفه ماست که تلاش کنیم تا اونجا که ممکن است اون حقایق این خطبه را در بیابیم. حضرت در ابتدای خطبه یک بحث توحیدی ناب کردند، بعد یک بحث در رابطه با نبوت فرمودند، بعد ادامه بحث رو به این که قرآن رو باید ازش غفلت نکنید تا فتنه ها و نفاق ها در جامعه تون میدان نگیرد بحث کردن و در این رابطه مسئله رو کشوندن به اونجا که اگه شما میبینین در مسئله حکومت اسلامی گرفتار شدید و اون جهت اصلی را که بنا بود امیرالمؤمنین به میدان بیاد رو غفلت کردید، چون خود روح قرآنی رو درست روش وقت نگذاشتید، یعنی انسان به اندازه‌ای که با فرهنگ قرآن آشناست میفهمه که این مسیر زندگی زمینی باید با برنامه خدا باشد، هم در مسیر قلبی قلب باید با برنامه خدا ادب بشود، وگرنه شیطان میاد میدان میگیره. اهل دنیا چرا به مشکلند؟ چرا هوس‌ها در اهل دنیا حکومت میکنه؟ چون ادب الهی رو در قلبشون حاکم نمیکنه. قلب با برنامه خدا اگر براش برنامه ریزی شد که چی را دوست داشته باشه، چی را دوست نداشته باشه، چه فکری رو اجازه بده در ذهنش بمانه، چه فکری رو حذف کنه، اینا باعث میشه که قلب ادب الهی پیدا کنه. وگرنه میبینین قلبی میشه که خودش مقعد برا مسائل، یعنی قلب باید با حکم خدا حیات خودش رو ادامه بده وگرنه بی ثمر میشه. عیناً با خانواده هم شما همین طور میتونید برخورد. اگه خانواده بر اساس حکم خدا عمل نکنه، میبینین هزار معضل لاینحل پیش میاد. مثال خیلی سادش، اگه مثلا بچه شما بدونه چرا شما رو این قضیه حساسید میگین نه، چرا رو این حساس نیستید و میگید آری، اگه بکنید میل خودته، خب فشار رود میاره که حالا بابا که میگوی نه من یه خود فشار میارم، دوبارم قهر میکنم، تو میگی آره، طبیعی هم هست. چرا خودی بنده هم همینطورم، شما هم همینطوری. اگه ما بر اساس فکر خودمون رو یه مسئله فشار آوردیم و گفتیم نه، بعد که میگیم انگار خیلی هم نیاز نیست روش پا فشاری کنیم، میگم آره. تعصب اصلا یعنی همین، تعصب یعنی این که من به برداشت عقل عدی خودم نه و آره ها رو تعیین کنم و روش خیلی بمونم. بعده من وقتی اسم میگم نه و بعد میبینم انگار حوزه خیلی موفقی نداره این نه من، خب عقلانیت اینه که بگم آقا یخت کوتاه میام. اما اگه یه نهایی هست که نه الهی است، بچه کی امیدوار است که رو نه شما سوار بشه؟ وقتی نه نفسانی است. اگه شما اومدین حوزه خانواده رو نه و آری الهی کردی، اصلا اون دیگه امید نداره. اگه بدونید باباش معتقد است فلان مسئله حرامه، دیگه چرا حرامه؟ چون خدا گفته از حرامه. دیگه این هیچ وقت نمیاد جسارت کنه بگه خب بابا باشه حرام باشه که باشه من میخوام. چه موقع جسور میشه؟ وقتی میبینه باباش حرام خدا حکومت تو خونه نمیکنه. اینه که بعضی موقع میگن چرا بچه هامون زیر بارمون نمیرن؟ برای اینکه بنا نبود بچه هادون زیر بار شما برن، بنا بود بچه ها زیر بار حکم خدا برن. حکم خدا از صحنه زندگی اومده بیرون، میخوان زیر بار حکم شما برن. خب نمیرن. تأکیدم که نکردیم که حکم خدا اصله. پس نکته دوممون این شد. نکته اول این که قلب اگه بر اساس حکم خدا گرایش هاش تنظیم شد به ثمر میرسه. خانواده هم همینطور. خانواده هایی که به ثمر رسیدن، مختل نشدن، مزمحل نشدن، شما دقیقا ببینین خانواده هایی هن که حکم خدا براشون اصل بوده، حتی به قیمت اینکه این بچه شده است یک مزاحم حیات دینی باید برد بیرون، ولی بقیه خانواده مونده است. ولی خانواده هایی که حکم خدا نیست، هوس، هوس یکی است یا هزار تا؟ هوس که مقامش یگانگی و اتحاد نیست که، اینه که همواره در تضاد و کسرت و اضمحلال است. این تو جامعه است، انحراف بزرگی که پیش آمد و فاطمه زهرا متوجه شدند و خیلی مذهبی ها عمق خطر رو ندیدن اینجا بود. مذهبی ها همون زمان هم حاضر نبودن مشروب بخورن، حاضر نبودن که کارای خلاف تو خانوادشون انجام بشه، ولی نفهمیدن وقتی حاکمیت با حکم خدا از طریق معصوم نباشد جامعه به ثمر نمیرسه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را. اصلا ایشون یه بحث مفصلی در همین رابطه دارن، میگن جامعه درست میشه تا یک سری نیازهایی که انسان نمیتونه برآورده کند از نظر روحی و معنوی و اقتصادی الا از طریق جمع افراد. اگر جامعه حکم خدا برش جاری نشد، این حوائج و امیدهایی که از طریق جامعه میخواست بهش برسد اصلا نمیرسد. تازه جامعه میشه مزاحمش. شما خودتون دیدی یه زمانی مدارس ما وسیله تعالی بچه‌هامون میشد. یعنی اصلا شما میدی بچه‌ت انگار خیلی ادب نداره، خیلی رعایت و حقوق خواهرش رو نمی‌کنه. میرفت مدرسه در استکاک حقوق‌ها میدید نه باید مرز خودش رو بشناسه، این نونوروازیای تو خونه اونجا نیست، کتک می‌خوره. بعد از یه مدتی مؤدب شد. اما یه مرتبه شما میبینید توی یه شرایطی به وجود میاد که درست عکسش میشه، میرد و سوء اخلاق و سوء رفتار پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای به نام مدرسه به اون حوائج و مطالبی که شما میخواستید نمیرسونه شما را. چطور شده؟ اینکه همون جامعه است. اینه که ایشون میفرمانه اگر جامعه بر اساس حکم خدا اداره نشه، درست عکس اون نتیجه میگیری. اینکه شما میبینین الان مثلا تو کشورهای اروپایی یه گرایشی که 50-60 سال از پیدا شده است، اینکه یه دهکده های خونوادگی ساخته میشه. یعنی طرف میبینه دیگه اصلا همه چی خرابه، فکر کرده است راش نیست که بلند میشه میره یه گوشه ای خودش شروع میکنه تنهایی زندگی کنه با زن و بچهش. بعد از طریق رادیو مثلا تعلیم میگیره برای بچهش، هست بخصوص آلمان اینا دارن رادیوهایی که تعلیم میده، سر ساعت مشخص شروع میشه سر ساعت. این که راهش نیست، آخرش که چی؟ آخرش این که نمیتونه خیلی قسمت های زندگیش تأمین کنه. راهش این بود که یه کاری کنن که جامعه مفید باشد. فاطمه زهرا در این خطبه همینو میگن، میگن اگه شما حاکمیت دین رو در جامعه روش نمونید، بعد از یه مدتی به شدت به مشکلات میفتید. یعنی به قدری به مشکلات میفتید که اصلا نمیتونین دیگه استفاده اقلی هم که میخواستید از این جامعه تون بکنید بکنید. سیر بحث رسید تا اینجا. بعد حضرت اومدن یه مثال زدن، گفتن آقای خلیفه که اومدی سر کار، تو نمیتونی حکم خدا را جاری کنی، ما با شخص بد نیستیم، ما نگرانیم که اگر حکم خدا جاری نشد مردم به مشکل میفتن. حکم خدا چطوری جاری نمیشه؟ یکی مدعی دینداری باشد ولی توانایی فهم دین را نداشته باشه. خلیفه اول که آدم بدی نبود، به ظاهر بالاخره نماز میخوند، روزه میگرفت، قرآن میخوند، مدعی بود که میتونه حکم خدا را جاری کنه. فاطمه زهرا تو همون جلسه ثابت بهش کردن که تو اصلا نمیتونی بفهمی حکم خدا را. این جریان فدکی که شنیدید و دیشبم عرض کردم و متاسفانه طوری مطرح میشه که اصلا اصل مسئله فرمایشات فاطمه زهرا گم میشه. جریان فدک خوب التفات بفهم، خود فاطمه زهرا شکل قضیه را میگن. عرض شد بالاخره پیامبر در زمان حیاتشون این فدک رو دادن به فاطمه زهرا. آیه قرآن اومد که آت ذل قربا حقهو، مفسرین میگن، چه مفسرین شیعه اهل سنت چه اهل سنت، که وقتی این آیه اومد پیامبر فدک رو دادن به فاطمه زهرا. گذشت، خلیفه که اومد سر کار، خلیفه اول اصلا نشنیده گرفت که این فدک به عنوان این که پیامبر در زمان حیاتشون داده است به فاطمه زهرا نشنیده گرفت، با این که کارگزاران خود فاطمه زهرا حل نداشتن تو فدک کار میکردن، بیرونشون کرد، گفت این فدک ما ترک پیغمبر است و پیامبرم گفته است از من کسی ارث نمیبره. خوب دقت کنی، اول اومد گفت نه این ارث است، ارث هم که پیامبر گفتن السلام علیکم از من کسی نمبره، پس فدک مال مسلمی است، ظاهرش هم خیلی قشنگ میخواییم هم بدیم به مردم. فاطمه زهرا این که میبینین مسئله فدک رو پیش میکشن، دقت کنین، حالا میخونیم جملاتشون رو، اصلا اینا نیست که فدک میخوانم، میخوام بگن به همین دلیل حرف تو قرآن رو به کل نمیفهمی. در واقع فاطمه زهرا میخوان یه نتیجه دیگه بگیرن که آقای خلیفه، بالاخره خلیفه مسلمی، مگه نباید قرآن رو جاری کنه تو جامعه؟ تو قیافت روحانیست، مذهبی هستی، عمامه داری، اینا همه جا خودش ملاک قرآن فهمیست و اجرای قرآن. صحابه پیامبری خوبه، یار غار پیامبری خوبه. اینجاست که حضرت در اگه جز بدون نگاه کنین در شماره 126 یه مرتبه روشون رو میکنن به عوابه که یبن ابی قحافه، ای پس ابی قحافه دیگه خب لقب عوابک بوده، افی کتاب الله انترس عباک ولا عرس عوی، آیا تو کتاب خدا تو دیدی که تو از بابات ارث میبری من نمیبرم باریکلا؟ عبابک تو میگی که من زمان پیامبر شنیدم که پیامبر گفتن من ارث نمیبرم، ارث نمیذارم و کسی از من ارث نمیبره. حضرت فرمان دست درد نکن. چند حالت، خوب دقت کن، اگه بگی پیغمبر اینا گفته لازمش نیست که پیغمبر خلاف قرآن حرف زده باشه. حالا میرسیم آیا میگه اصلا آیه ها استثناء نکره، آیه میگه که حضرت داوود از سلیمان ارث بود، حضرت یحیی از زکریا ارث بود، بعد آیه میفرماد که هر متقی از قوم و خویشاش ارث میبره، یعنی مثلا بنده از بابام ارث میبرم. این که حالا میگن متقی، عمدن گفته متقی، تو وقت پیغمبرم جزء متقیا هست یا نیست؟ خب پس معلوم است که از این مرد متقی ورثش ارث میبرن. فاطمه زهرا میگن که عبابک یا پیامبر یه چیزی خلاف قرآن گفته است که این محال است، چون صریح آیه قرآنه، یا این که تو میگوی پس تو دروغ میگوی، و چون پیامبر خلاف قرآن نگفته است پس معلوم است تو داری تهمت میزنی. یعنی در واقع اینجا مسئله بحث فدک نیست، مسئله اینه که عبابک یه چیزی گفته است به نیت دیگه، حالا زایه شد. عبابک حساب کرد این منبع اقتصادی و پولی را از دست این خانواده دراره که خیلی اینا تحرک اجتماعی اقتصادی نداشته باشن. چی جز یه روایت جز دیگه اینه نخونده بود که فاطمه زهرا با قرآن میاد روبروش. اینه که بعد از اینکه حضرت آیات رو عرض میکنن، چون دیشب آیات رو گفتیم، این شماره رسیدیم به شماره 231. حضرت می فرمان که اف خسکم الله به آیت اخرج منها ابی، آیا تو یه آیه ای را پیدا کردی مخصوص تو که طبق این آیه بابای من از این قاعده ای که همه فرزندانشون از ارثشون استفاده میکنن استثناء شده است، این از کجا آوردی؟ یه آیه نشونی من بده. یا نه یه جا یه بحث داریم، ام تقولون ان اهل ملتین لا یتوارثان، بله بنده اگه مشرک باشم بچه مؤمن باشه بچم بمیره من نمیتونم ارث بچه‌مو ببرم. فرمان که نکنه که، یا عکسش فرق نمیکنه، نکنه که من و بابام از دو ملتیم که نمیتونیم ارث ببریم. لست انا و ابی من اهل ملت واحده، یا نکنه من و بابام از یه ملت نیستیم. ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، یا نکنه بابای من و ابن عمم یعنی امیرالمومنین کمتر، تو بیشتر از اینا قرآن میدونی، چی بود در آوردی؟ اینجاست که میفرمان که نه اینا نیست، قضیه این است که شما یه نقشه کشیدید میخواید توجیه داشته باشید برای اینکه خانواده پیامبر رو حذف کنید. اینجاست که حضرت میفرماد خب بفرماد این فدک. پس بحث فدک نیست، بحث اثبات انحرافی است که در حاکمیت اومده توسط کسی که نمیتونه دین ادامه بده چون دین درست نمیفهمه. اینجاست که میفرماد فدونکها مختومتن مرحوله، این ها به فدک برمیگرده، یعنی پس بفرمان این فدک خیلی آماده و مرحولا، اسبی را میگن که زین شده، کاملا این فدک آماده برده ده بره. اینجاست که بنده یادداشت کردم فدک فاطمه یک تکه سرزمین نیست، سند رسوایی است که بر پیشانی خلفای قاسب نگاشته شده. اگه انشالله وقت بذارید رو این خطبه میبینیم که چه جریانی را تو طول تاریخ فاطمه زهرا میخواد شکل بده. در طول تاریخ سالها پس از شهادت فاطمه، هرگاه بازگشت به سوی فدک شده، حق و حقیقت و درخشندگی سخن فاطمه روشن شده. میدونید که چیزی نگذشت، عمر ابن عبدالعزیز اومد سر کار. اموی است ولی نسبتاً آدم منصفیه. اومد گفت آقا ما اشتباه کردیم، فدک مال فاطمه زهرا. حالا خوب دقت کنید، در واقع عمر ابن عبدالعزیز فدک را به فاطمه زهرا برگردنه به فرزندانشون، یا سند غصب خلافت تکرار شد با این قضیه. این که ما دلمون میخواد رو این قضیه یه خود ببینید بمونید. ببینید همیشه این قاعده است، رو حق که بمونید از طریق اهل البیت آخرش حقانیتش ثابت میشه. نمونش فدک. عمر ابن عبدالعزیز کجا، فاطمه زهرا کجا؟ بیش از هزار ماه، حدود هزار ماه طول کشید. اومد گفت آقا ما اشتباه کرده. این که گفت ما اشتباه کردن یعنی چی؟ یعنی اولیا قاسبه. این یه فرهنگ، این یه خود دلم میخواد جا بیفته با این یه فرهنگ است. وقتی شما از طریق مسیر اهل البیت رو مسئله ای که حق بود موندید، مطمئن باشید ممکنه ضربه بخورید، اذیت هم بشین، ولی آخرش مسئله شما حل میشه. شما خود مونید. یزید، شما باورتون اومده همه دون خونده این دیگه، یزید جملهش نیست خدا بکشد عبید الله را. من کی گفتم حسین بکش؟ دوست داشتم، خدا یزید میگه، یکی از پسران من کشته شود و حسین کشته نشه. دروغ میگه با؟ چرا دروغ میگه؟ برای اینکه هیچ وقت بعد عبید الله را تنبیه نکن. اما چرا میگه؟ برای اینکه روش اهل البیت اینجوریست که جای حقانیت خودش را ثابت میکنه. مسئلهی که در فرهنگ اهل البیت دارید اینست. باز بنی امیه دوباره اومدن، یعنی ادامه بنی امیه، فدک دوباره از فرزندان فاطمه زهرا گرفتن. بعد چی شد؟ ابوالعباس صفاح اومد سر کار، دوباره فدک را گرفت داد به فرزندان فاطمه زهرا. دوباره جف ساختن که نه آقا اینا پولدار میشن و اینا، دوباره خلیفه بعدی گرفت، دوباره مأمون که اومد دوباره فدکا برگردون بشه. نگه دوباره همه حرف ما اینه. و بدین وسیله فاطمه به صورت راستگوی قرون در آمد، تا خلیفه اول به فاطمه نگوید شاهدی به یاور که فدک مال توست. نگه حضرت فرمودن که ای جناب آقای ابابک، فدک میخوای؟ بیا این فدک. ولی قصه اینست که تو توان به این دلایل توان این که جامعه را به مسیر حقیقی برسونی نداری. جمله حضرت اینه، تلقا که یوم حشرک، ملاقات ما روز حشر تو، فنعم الحکم الله، خدا حکم میکنه و چه خوب حکم میکنه، و زعیم و محمد صلوات الله علیه و آله. و اونجا ده حکم دست پیامبر است و معلوم میشه حق با کیه. و الموعد القیامه و عند الساعته یخسر المبتلون. شب عرض کردم فاطمه زهرا با این جمله، جمله شون نیست، و روز قیامت باطلها معلوم میشه که چقدر بازنده بودن تو این معامله. عرض من اینجاست، ببینید جبهه حق و باطل درست کردن کار همه نیست. ابوبکر و عمر و عثمانی که اینا از ذره ظاهر و صلاح بودن، خیلی ظاهر و صلاح، کیه که میتونه روشن کنه اینا باطلند؟ شما حالا رو نگاه نکنید که خودتون بعد تاریخی. همین حالا جبهه حق و باطل قاطع هست یا نه به نظر شما؟ اگه فرهنگ فاطمی نباشد خیلی باطلا الان حق جلوه کردن، خیلی حقا مطرودن. اصلا یکی از نقشه های دشمن این است که خوبا را از چشم مردم بندازه، بدا را چهره کنه تو جامعه. خیلی عجیبه، خودتون هم دیدین بعضی ها که اینها ظلم بزرگ کردن به مردم، علی انگار نه انگار که اینا همه ظلم کردن. روح فاطمه زهرا این نتیجه را دارد که اگه کسی فاطمی شد مواظب است باطل حق نشد، حق باطل نشه و جبهه حق و باطل خوب روشن بشه. لیه مشکل بزرگی که جوون ما داره واقعا جبهه حق و باطل براش گمه. و حالا فاطمه زهرا ببینید اونجایی که ظاهر و صلاح ترین افراد پیغمبر اومدن سر کار ولی باطن خوب نیستن، کیه که میتونه جبهه حق و باطل روشن کنه؟ فاطمه زهرا. فاطمه زهرا در این جملهشون دارن میگن مردم دلواپس نباشید، اینا با همه ظاهر و صلاحشون باطلن. این که بفرمان که جمله اینه دیگه، و اند ساعت یخسر المبتلون، ساعت یعنی قیامت، روز قیامت باطلا روشن میشن. و ادامه اینه ولا ینفعکم از تندمون، و اون وقتی که پشیمان میشید آقایانی که اومدن سر کار دیگه فایده نداره پشیمانی. ببینید جبهه درست شد. خب اینجا ما یه یادداشتی باز داریم. اگر در خانه ایمان و قناعت، نه خانه پیامبر و فاطمه زهرا ایمان و قناعت، این همه بصیرت و شجاعت پروریده می شود، پس زنده باد ایمان و قناعت. حالا دلیل هم میاریم. راستی ای فاطمه، اگر تو نیازمند فدک بودی چرا به خلیفه این همه شوریدی؟ چرا چاپلوسی او را نکردی؟ چرا فدک را بهانه کردی تا حکومت غصب را معرفی کنی؟ ای فرزند خانه ایمان و قناعت، اگر تو نیازمند به پار خشتی از دنیا بودی نه این همه بصیرت داشتی که خط انحراف را روشن کنی و نه این همه شجاعت. میدونین که یه قاعده است، هر وقت چی باعث شد چشم آدم کور بشه؟ حب دنیا. حب دنیا یعما و یسن. حب دنیا باعث شد که آدم چشمش کور بشه. اون وقت برعکس، اگه کسی چه دلش رو از دنیا کن بصیر میشه، زود میفهمد انحراف را. گاهی خود ما می خطر برامون هست، حب دنیا که داشته باشیم نمیفهمیم این جریان انحرافی است و نمیفهمیم این جریان حقه، حق و باطل گم میشه. فاطمه زهرا به جهت این که از دنیا بریده است، خب معلوم است هم بصیر است هم شجاع. چی باعث شد که آدم حرف حق و نزنه؟ از منافعش میترسه. تو همان فاطمه ای که به سلمان فرمودی ای سلمان، ما تک پوستی در خانه داریم که روزها در یک طرف آن به حیوانات علف می دهیم و در شب بر روی طرف آن می خوابیم. خدایا بصیرت فاطمه را به مردم ما عطا کن تا انحراف را در هر کجا بشناسند و شجاعت او را نیز به مردم ما عطا کن تا دم فرو نبندند. گاهی ممکن است ما خدا کمک میکنه حقا بشناسیم، گنگ میشه. نمیشه، فاطمی باید فکر. اینجاست که حضرت میفرمان که خودتون میدونید، بله کل نبعین مستقرون. آقایون هر خبری که اومده است یه وقتی داره، اسم محل استقراری داره. این عذاب هایی که خدا معرفی کرده است وقت داره، وقتش که یه فسافه تعلمون من یعتیه عذابون یخزی و یهل علیه عذابون مقیم. خیلی زود معلوم میشه که کی حق عذاب است و عذاب برش وارد میشه. یعنی در واقع فاطمه زهرا فرمودن شما، چون قبلش فرموده بودن شما مظهر نفاق و شیطان و عذابید، بعد روشونو کردن به گروه انصار تو همون جلسه، گفتن آخه مردم انصار حواس شما کجا رفت؟ شما مذهبید، زحمت کشیدید برای انقلاب، مبارزه کردید برای اسلام، حالا چی باعث شده است که تو این مسئله که باید بلند شید نگذارید حقی باطل و باطل حق بشه ساکتی؟ تو این قضیه اگر هوشیاری نه دقت بفرمایید، هوشیار نه حفظ کنید، نکته خیلی خوبی داره. حضرت فاطمه زهرا میخوام بگن که شما بیاید رو مسئله حق و باطل خوب بیدار باشید، نمونه ای برای اینکه بهونه خوبی باشه دست دون پیدا شده است. من چون دلم میخواد این مسئله برامون خوب حل بشه دیخته روش مونم. شما میدونید که امام از خیلی زودترا میدونستن که شاه بی خود است، اما هیچ وقت امام مستقیما نمیدن درگیر بشه. حتی وقتی آیت الله بروجردی هم فوت کردن باز امام درگیر نشدن با شاه. چرا؟ مگه نمیدونستن شاه فاسد است، فاسق است، آمریکا است، همه اینا رو میدونستن. بهونه‌ای که خوب بشه جبهه حق و باطل روشن کنی نبود. تا چی پیدا شد؟ تا سال 49 تا سال 41 انجمنهای ایالتی و ولایتی. شاه یه مرتبه اومد یه لایحه‌ای برد مجلس، این قبل از اصلاحات ارضی سا، یه لایحه‌ای برد مجلس. ظاهرش خوب دقت کنین، قبلن قانون این بود که هر نماینده‌ای که میرفت مجلس باید قسم میخورد. جمله‌ای که باید میگفت این بود: به قرآنی که اعتقاد دارم قول میدم که به ملت خیانت نکنم. جمله چی بود؟ به قرآنی که اعتقاد دارم. اینا اومدن اینا یکیشو عوض کردن به کتاب مقدسی که اعتقاد دارن. این کجاش اشکال داره؟ ظاهرش که هیچی نیست. خب شما کتاب مقدستون قرآن، امام، اما این توش یه نقشه بزرگ بود. حالا بهایی هم میتونه به اسم بهاییت بیاد مجلس یا نه؟ همه میتونه، یعنی دیگه کافر و مسلمان میتونم بیا. این که گاهی جملات دقت کنید، گاهی جملات ظاهرش چیزی نیست، هوشیاری که پشت این جمله یه انحراف بزرگ خوابیده است جداست که من بحثش کنم. تو امروزه خیلی پرست تو جامعه ما. شما همین که این جمله عوض میشه حساس باشه. چرا عوض شد؟ خب ایران مردم انقلاب کردن برای اینکه اسلام سر کار باشه. پس اهداف چی باید توی انقلاب ملاک باشه؟ اهداف مسلمان ها، البته یهود و نصارا هم که جا خودشون، اما هیچ وقت یهود و نصارا نباید اهدافشون تو این کشور حاکم باشه. اونا فقط باید کار خودشون که میکنن ما اجازه بهشون بدیم کار خودشون. اما حالا اگه بیان بگن ایران مال ایرانیا، این جمله یه جمله ساده نیست. این یعنی دیگه میخواستی انقلاب بکنی میخواستی نکنی، صرف اینکه ایرانی شاه باشی یا فرح باشی یا پسر شاه باشی ایران مال توست. اونجا که قرآن میگه الارض و یرثها للمتقین، زمین مال متقین است، یعنی چی؟ یعنی کفار زندگی نمیکنن یا میکنن؟ میکنن. میگه اهداف متقین باید در زمین حاکم باشه، برای همین هم پیغمبر رو میارن. گاهی جملات امام وقتی دیدن که این جمله پشتش خطرناکه اومدن دست یاد را برداشتن، با شاه مقابله کردن و در اولین نهضتشون میدونن که شاه عقب نشینی کرد، شاه عوض کرد. چرا؟ امام بهونه خوبی داشتن که بگن مردم این جمله که میگه به کتاب مقدسی که اعتقاد دارن، این حذف قرآن است. این جمله خودشون بود، گفتن این جمله حذف قرآن است، حذف اسلام است. و گرفت فاطمه زهرا تو فدج قصه شون همینه. میگن ای بچه مسلمونا نمونه خوبی دارید، نمونه اینکه یه حق ضایع شده است. و اون چیه؟ حق من است. اولا من دختر پیغمبرم، ثانیا میخواد دختر پیغمبر باشم میخواد نباشم، یه حق مسلمی به این ادله ضایع شده است. شما خوب بهونه دارین که بلنشی نهضت بکنید که انشاءالله رو این بمونید. ما ادامه بحثمون در جاهای دیگه هم که این بحث رو ادامه دیم رو این بیشتر میمونیم، چون نمونه چند جا داریم که حضرت فاطمه زهرا نیروهای مذهبی رو که یه مقدار گیج شدند و سست شدند داره تشویق میکنه که حالا وقتشه. جمله اینه: ثم رمت به طرفها نحو الانصار، روشونا کردن به انصار،
فقالت یا معشر النقیه، ای گروه آدمای وارسته، شما آدمای کمی نیستید، ارزشمندی، ما میدونیم مذهبی. و اعزاد المله، ای یاوران ملت اسلام، و حزنت الاسلام، ای حافظان اسلام. چی شده ما هازه الغمیزت و فی حقی، چی شده از که نسبت به حق من چشم پوشی میکنی؟ ببینی نمیخواه بگه فدک ها بیاد بگیری به من بدیدا، به دلیل بحثای بعدی میگه که این نمونه خوبی است که بلند شید اعتراض کنید جبهه حق و باطل روشن بشه. و سنت و انظلامتی، چرا نسبت به ظلمی که به من نشون شده از سستی میکنی؟ جاش از که نهضت کنی. خیلی جای خوبی بود، یعنی واقعا اگه حرف فاطمه زهرا رو شنیده بودن از یه خفت بزرگ نجات پیدا میکردن. من همینجا یه نمونه به شما بدم. شما گاهی واقعا میبینید همه دل نگران از یه قضیه، همه اعتراض دارن اما نمیدونن چطوره اعتراض کنن، چی را اعتراض کنن. شما خودتون گاهی دیدین واقعا همه از ادارات کفرشون در اومده ولی نمیدونن مش تو پوزه کی بزنن، پوزه خودشون، تو پوزه این آقا. آخه آقا آدم بدی نیست، شما میری تو اداره میخوای داد بزنی، میری آدم بزن خودت، این هم دلواپسی، همه دلواپسی، بلد نیستی چطوری اعتراض ده بکنی. یا مثلا میای، یادم است اولی بار که شهرداری‌ها از اول انقلاب تا آخر انقلاب پای اصل انقلاب واسدن، نه یقین بدونی، بالاخره من توی ادارات اطلاع دارم، خوبم اطلاع دارم. ما از همون روز اول هم میدونستیم شهرداری‌ها نیومدن شهر درست کنن، اومدن فرهنگ بیمار ضد انقلاب جا بندازن. خانه فرهنگا و اینا رو هم حالی دونست دیگه، همه مال شهرداریه خانه. ولی مردم مشهد زودتر از ما فهمیدن، یه اعتراض محکمی کردن اما بیچارا بلد نبودن چطور. بعدش هم عراق اعتراض کرد، بعدش هم شیراز، اما هیچ کدومشون بلد نبودن ضد انقلاب وارد شد. مشهد اعتراض کردن، دست شهرداری کلانتری رو آتیش زدن. اون روز پاسگاوا بود، بنابود پاسگاوا رو آتیش بزنن یا بنابود، بلد نبودن اعتراضشون رو درست انجام بدن یا پخته نبودن. یا نتیجه عکس شد، نتیجه این شد که دیگه حالا کسی اصلا جرئت نمیکنه بگه بابا این شهرداری ها قضیه، که من میگم مال چند سال پیشه، مال دوره اول آقای رفسنجانیه، یعنی 2 سال بود آقای رفسنجانیش رئیس جمهور شدن که یه مرتبه این مشکل را مردم دیدن. بعد عراق، بعدش دیگه شیراز که دیگه وحشتناک شد، بچه ها کلت کشیدن توی چیز، توی اتوبوس های واحد، اصلا بیچاره بچه ها جانباز هم تحریک شدند و اینا، یه مصیبت شد. به نظر من دشمن برای اینکه صدای اعتراض حق مردم را منحرف کنه و مردم را اصلا مایوس کنه، خودش را گذاشت تو دل اعتراض. علی خود ما، من و شما، هر که انقلاب بیشتر دوست داره باید بیشتر معترض جریان های انحرافی باشه. ضد انقلاب که نه، ضد انقلاب خوشحال است. شما به اندازه‌ای که انقلاب دوست دارید باید معترض باشید از انحرافات. اما حالا بفرمایید چطوری میخواید حرکت کنید که این انحراف‌ها نتیجه مقابله با انقلاب تازه نشه؟ دیدین الان جوان ما معترضه، خب الان این اعتراضا، الان این اشکالی که هست، الان به وجود اومده، به اسم انقلاب هم به وجود آوردن، با این انقلاب باید این مشکلات را حذف کرد یا با حذف انقلاب؟ الان یهو به جاش میرسونن جوونه که میگه آقا اصلا انقلاب که نباشه بهتره. خب انقلاب نباشه که دیگه تو کجایی؟ حالا وقتمون نیست، اصلا بحثمون نیست، ولی میخوام بگم ببین کار تا کجا میبرن جلو. به جای اینکه بگن عزیزم یه انقلابی است، یه توانایی عجیبی داره، توش نفوذ کردن بعضن در رده‌های متوسط، باید بیاید انقلاب رو بگیرید، اصولش رو بگیرید، ولایت فقیه رو بگیرید، پشتیبانی جریان اصلی نهادهای معنوی انقلاب بشین تا بتونید اینا رو حذف کنید. عکسش شده است. یعنی به جای اینکه به دل سوزاشون دل ببندن، به دشمنشون دل بستن. همین امروز داشتم، دیروز بود، توی یکی از روزنامه میخوندم، یکی از اعضاء کمی همین ستاد دفاع میگفت که خطری که ما پیش بینی میکنیم دقیقا اینه که یک گرایش به آمریکا مقابل انقلاب توی جوانا دارن رشدش میدن. خب یه تیکش مگه درست نیست؟ در این که اینا یه سریش اصلا نباید کسی راضی باشه، آخه از رشوه و رانت و اینا هر کی راضی باشه دیوونه است. میگن یارو خرشو گم کرده بود، اومد گفت حاج آقا شما میرین بالا منبر خیر ببینین، بالا منبر بگوین این مشت اصلا خرشو گم کرد، هر کی پیدا کرد بهش بده. حاج آقا رفت بالا منبر گفت مردم کی از آواز خوش بدش میاد؟ هر کی ساکت آواز خوش که بد من. یه بیچاره مقدسیش گل کرد گفت ما. گفت مردم که چهره قشنگ بدش میاد؟ این فکر کرد حالا مقدسی یعنی این که مثلا یا چهره زیبا نامحرم رو نگاه نکنی بحث دیگه. این بیچاره دوباره مقدسیش گل کرد گفت حاج آقا ما. گفت من فلانی خره دینست بیا برش دو برو. آخه کسی که از ران طالبه کنه داره مثلا یک مذهبیه، حالا باید مثلا همه چیز این جریان انقلاب خوشش بیاد، این دیگه از اولاغ هم پایین تر است. کسی که از عدالت دل نسونه دیوونه است. عدالت اصل اسلام است. هر جا عدالت نیست یقین بدونید اسلام نیست، یقین بدونید. ولی البته مواظب باشید که یا دوست دونه و دشمن اشتباه نکن. نامردا میدوزدن بعد میگن که آقا دستگاهی رهبری نمیذاره. تو که میدوزدی که همه اصلا مقابلی، این دیگه وحشتناکیست، عجیب و غریب که وقت دونه نمیخوام بگیرم. این جملات فاطمه زهرا داره میگه که بچه حزب الله انصار چرا نشستید؟ عدالت گم شد، شما که میتونید چرا نشستید؟ چرا وقت اعتراض است؟ کاری که امام کرد. بعد خودشون میگن میفرمان که مگه پیامبر نگفتن که باید بازماندگانشون رو حرمت نگه بداری؟ خب چرا نمیان دنبال ما؟ شماره 251 نگاه کنین، سرآن ما احدستم و اجلان زا احاله، خیلی زود تغییر کردید. خوب دقت کنید اینا رو، شما همه شد میبینید پیغمبر، دختر پیغمبر که گفته میفرماد که چی تو یهو جو گرفته دون جای جو گرفت، ملاک داشته باشید. و اجلان زا احاله، خیلی زود شل شدید. آخه مبارزه برای حفظ هویت دینی و یک اقتصاد سالم الهی که کم نباید بشه، متوقف نباید بشه. مردم ما باید بدونن یا باید تمام زندگیشون را یک مبارزه نظامی فرهنگی اقتصادی با دشمن بکنن یا حذف میشن. حذف میشن. اگه من برای شما بگم کشورایی که حذف شدن به چه مصیبتی دوچار شدن، خب نمیتونستن. آقا مثلا شما حساب کنید کشوری که مبنا فاطمه زهرا و امام حسین نداره چطوره میخواد روبروی یه جریانی واسط و خودش نجات بده؟ تو نمیتونه. اما ملتی که میتونه باید حذف نشه. حضرت میفرمان جملهشو این است دیگه، بوز وقتی مریض میشه آب از بینیش راه میفته، تعبیرش این است چطور شد آب از بینیش راه افتاد؟ حالا ما ترجمه کردیم یعنی چرا شل شدی. میفرمان که چرا شل شدی؟ ولکم طاقتو به ما احاول، من میدونم شما ازتون میاد. گرهبری میفرمان که بابا شما ای ملت توان مقابله با انحرافات رو برای اینکه یه ملت عزیز و عزتمندی بشید دارید. یکی از روش های نفاق اینه دیگه که میگه آقا نمیتونی، ما دیگه نمیتونی. فاطمه زهرا میگن من میدونم میتونید، حالا که میتونید چرا انجام نمیدید؟ ادامه جمله شون است، و قوتون علا ما اطلبه و ازاول، قوت اون چیزی که ما از شما انتظار داریم و دارید. بعد میگن علتش چیه؟ چی باشه؟ اولا اگه بگون قوتش ندارید دارید. شما خودتون تو کشور خودمون دیدید دیگه، ما میگم یه تظاهرات میکنیم همه نقشه های آمریکا پس گرفته میشه. معنی چیه؟ معنیش این است که اون امید به ضعف ما داره. فاطمه زهرا به اونام همینا میگن شما فکر میکنید نمیتونید، دشمن شما به شما القا کرده دیگه فایده نداره. در اون جلسات قبل عرض کردم نفاق، حضرت فرمودن نفاق باعث شده است که شما فکر کنین چیزی نیستی. یکی از چیزایی که من دلم میخواد عزیزان از فاطمه زهرا یاد بگیرن همینه که یاد گیرید نفاق در بین امت اسلامی دارد القا میکنه ما چیزی نیستیم. من بازم گفتم بازم میگم، اگه ما چیزی نیستیم پس چرا هر روز ترجیبنده نمیدونم پاولو پشت پسر بوشا آلبرایتا خود کلینتون همه ترجیبنده شون ایران بود؟ خودتون چی میپرسید؟ اگه ما چیزی نیستیم، اگه ملت شیعه چیزی نیست، یه جریانایی یه زمانی کارتر رئیس جمهور بود، شیسکاردستان هم رئیس جمهور بود، خانم تاچر هم چی بود؟ نخست وزیر بود، نخست وزیر انگلستان از رئیس جمهور از شاش زورش بیشتره. اینا در ونیز یه کنفرانس تشکیل دادن که آینده انقلاب ایران چی میشه، و بعد به این نتیجه رسیدن که اگر انقلاب ایران را رها کنیم کل جهان را متاثر میکنه، که بعدش جنگ را انداختن که اون رکنی اگه یادم باشه رکنی اصفهانی هم بود توی کودتای نوژه، افسر کودتاچی رکنی اومد پشت تلویزیون بعد گفت که حالا که کودتا شکست خورده حتما جنگ را شروع میکنن با شما، خودش پیشبینی کرده بود که بنا بود با کودتا، بختیار گفته بود من با کودتا مسئله رو حل میکنم. بعد که کودتا شکست خود رکنی میگه که ما میدونیم که حالا که کودتا شکست خود حتما به شما حمله میکنن، چون میدونن شما یه حرفی دارید که این حرف حرفی است که اونا دیگه نمیتونن بمونن، و راهی هم که نیست، راهی هم جز این که ما این قدرتمون رو بشناسیم نیست. اینا فاطمه زهرا در صدر تاریخ اسلام می فرماد ای مسلمونا شما یه همچی توانایی دارید، قفلت نکنید. بعد حضرت، این دیگه آخرین بحثم باشه تو این قضیه، بعد حضرت می فرماد که نکنید که شما یه فکر غلط میکنید، و اون فکر غلط چیه؟ شماره 255 اتقولون مات محمد صلوات الله علیه و آله. میفرما نکنه که میگه خب پیغمبر فوت کرده، میگه این یه نقطه ضعف بزرگ است. چرا؟ چون این مشکل پیش اومد، یه دی فکر میکردن راست راستی یه دین اومده است با یه پیغمبر، پیغمبر میره دینم میره، پس حالا اینا که بیان سر کار چی؟ اینا آدم های محترمی هست. خطر از سلامه، خطری که باعث شد که اینا ضربه بخورن همین بود که اینا تصور کردن که پیامبر که فوت کرد دیگه نهضتش خلاصه. دو گروه همین فکر کردن، یکی منافقین و کفار زمان پیامبر که حتی دیگه میدونید که زکات نمیدادن، گفتن بابا به فقط به پیغمبر ما میدادیم، یه عده‌شو. یه گروه دیگه مذهبی های منحرف، یعنی خلیفه اول و ادامشون، جمله خودشون است دارم عرض میکنم، جملهشون این است که پیامبر مرد و دیگه باید خودمون یه فکری بکنیم. داشتم از پشت قبر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در مدینه رد می شدم، یه پاکستانی خب پشت دیوار، یعنی توی سه داشت، حالا دیوار که مهم نیست، داشت با پیامبر معاشقه می کرد و عشق می ریخت. یکی از این وهابی ها رسید گفت با جدار حرف می زنی؟ همطور که عشق میریخ گفت نه با رسول الله حرف میزنم، لا حائلون بینی و بینه و جدار، بین من و اون که دیوار حائل نیست، نامرده. حالا منم داشتم میمدم همطور، فقط اما دقت داشتم، یه مرتبه گفت پیغمبر مرد. خیلی من ناراحت شدم، گفتم پیغمبر مرد، شروع کردم با شیخت هفتم آیه اووردم، یکی دیگه هم اومد، بعد دیدم چقدر بیهیان اینا میگن که هم پیغمبر مرده است هم حرفاش مرده است. باور کنید، خب وقت بیان تو تاریخ بگردید، میگه که زمان که پیغمبر فوت کردن دیگه روایتاشون رو نیارید وسط. یه بحثی گذاشتن به نام روایت سوزی، میگفتن پیغمبر که مرد دورش هم مرد، پیغمبری که تا قیام قیامت حرفش جاودانه است، ببین این فکر اومد سر کار. چیزی که باعث شده است ملت ما غفلت کنن، فکر میکنن اسلام کهنه میشه، و وقت مثلا میگن حالا امام رحمت الله علیه اومدن سر کار، انقلاب شد، حالا امام که رفت مثلا انقلابش میره. این همون فکری است که صدر اسلام کردن و فاطمه زهرا روش دست گذاشت، گفت شما فکر میکنید پیام اتقولون مات محمد صلوات الله علیه و آله، بعد میگن بله پیغمبر فوت کرد، خیلی هم ضربش بزرگ بود، بزرگترین ضربم بود، ولی شماره 270 میخونم، اون تیکه که نخوندم همینه بحثش، میفرمان که خیلی ضربه بزرگ بود، اما چی؟ 270 اعلن بها کتاب الله جل ثناؤه فی افنیتکم، اما چیز جدیدی نیست، خود کتاب خدا که تو خوناتون هر رو میخونین گفت پیغمبر میمیره. بعد آیه رو میارن شماره 276 نگاه کنین، آیه قرآن است، و ما محمد صلوات الله علیه و آله الا رسول قد خلت من قبله الرسول، آیه اینه، پیغمبر هم مثل بقیه پیغمبر هست، افا این ما تعاقتله، اگه مرد یا شهید شد شما بر میگردید به دین قبلیتون یا اینکه برا خدا دین رو پیدا کردید، ضرر به خودتون زدید اگه برگردید به دین قبلیتون، چون دین که نمرد. فاطمه زهرا اینجا دست میذارم که رحلت پیامبر چه ربطی دارد به اینکه باید اسلام ادامه پیدا کنه، اسلام هم که به فرزندان پیامبر ادامه پیدا میکنه. اگه این مسئله را انشاءالله فرصت باشه خوب روش کار کنید، معنی این که الان در قرن 21 هم شما میتونید زندگی کنید بر اساس روح فاطمه پیدا میشه. میفرماد که مگر نه این که ادامه اسلام به حاکمیت اسلام است توسط کسی که حقایق قرآن دستش باشه و اون جز علیست، پس چرا از ادامه اسلام با رحلت پیامبر باز ماندید؟ اخیراً پیارسال بود دیگه، آقایون تو کنفرانس برلین، ببینید عجب تاریخ زیبا تکرار میشه، در کنفرانس برلین آقای گنجی سخنرانی که میکنه، این جملاشو من از رادیو بی بی سی گوش دادم، ازش میپرسن که انقلاب چی شد، میگه رهبر انقلاب یک شخصیت افسانه‌ای بود، کاریزما بهش میگن، کاریزما اصلا یاد گرفتین اینا دیگه مشهور شده، یک شخصیت کاریزمایی و افسانه‌ای بود که به موزه سپرده شد و دیگه قصه خمینی رحمت الله علیه اون میگه تمام شد. خوب دقت کنید، این چیزی که فاطمه زهرا روش دست شد، مگه امام خمینی از خودش حرف میزد؟ آره، اگه از خودش حرف زد تمام میشد، اگه پیغمبرم از خودش حرف میزد تمام میشد، اما بحث خداست، مگه امام بنیانگذار انقلاب مگه چی داره میگه؟ حرف خدا رو میگه و پیغمبر اماما رو، حرف خدا و حرف پیغمبر و حرف امام و حرف خداست، مگه میشه تموم بشه؟ کی تموم میشه؟ اون که از امام و پیغمبر فاصله بگیره. اینه که ببینید فاطمه زهرا خیلی هوشیاره، میدونه روانکاوی جامعه علی به چه بیماری دوچار شده است، میگه آقا دوره پیغمبر گذشت، دوره رهبر انقلاب بنیانگذار انقلاب گذشت، میگه میگذره، این نقشه دشمن بود که انگیزه دفاع از زندگی دینی که تنها وسیله نجات ملت هاست از دست بره. اون عرض کردم پرشب فیشر میگه اگر ما بدانیم که تئوری نظام جمهوری اسلامی چیست، جوانان ما میشورند بر خودشون. پارسال بود ما در مشهد با دانشجوهای دانشگاه صنعتی اصلا بحثمون این بود که اصلا مبنای حکومت‌های دنیا چیست، دموکراسی چیست، اریستوکراسی که بعدم بوده چیست، آینده دموکراسی چیه. خدا میدونه اگه ما برسیم همین حالا، شما میدونید امروز در دنیا بنده که اینجا نشستم دوره دموکراسی تمام شده، حالا اینو از ما بشنوین. بالاخره بنده بابا یه زمانی نظارت داشتم بر این یه سری از این شرکت‌های آمریکایی، اطلاع دارم، یعنی امروز که من و شما اینجا نشستیم مدت هاست خود غرب رسیده است که نمیشه با میل مردم جامعه را گردون، یه چیز الهی تر میخواد. هایدگر یه مصاحبه‌ای داره با اشپیگل، بعد میگه اینا پخش نکنین الا وقتی مردن، و واقعا هم اشپیگل هم بعد که مرد مصاحبهش پخش میکنن، به هایدگر میگن تو میگی که دموکراسی هوس‌های سرگردان است، چون مثلا رأی مردم میدن که به میلشون عمل بشه، تو که میگی دموکراسی خطرناکست برای ملت اروپا، راه دیگه چیه؟ جملهش اینه، اگر خدا، این که من میگم حالا 60 سال پیشه با، هایدگر میگه اگر خدایی بیاید و کاری بکند. اما اون زمانی نمیگه نگوید، میگه اینا نگر دارید تا من بمیرم، اگه نه بهم حمله میکنن. امروز نه دیگه، امروز دنیا رسیده است یه کاری بزرگ و عجیبه، جوون ما غفلت کرده است، یه کار بزرگتر یعنی حاکمیت حکم خدا اومده است. حالا به جای اینکه اونایی که میخوان این جریان خراب کنند و باشون بد باشید، اصلا متوجه نیست دارید با چی مخالفت میکنه. نسأل که بند او که یا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت فاطمه زهرا، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا پروردگارا این انقلاب فاطمی را برای ما مبارک و پایدار بدار. آفتهایی که اون را تهدید می کنند با لطف و کرم خودت از اون بزدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.